الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام لرجل قال له إني حرمت الصلاة بالليل أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. یه مردی ما پیش حضرت علی علیه السلام عرض کرد که یا امیر المؤمنین من از نماز شب محرومم. حضرت اینجوری جواب دادن که تو مردی هستی که گناهات تو رو در بند کرده، یعنی اگر گناهانت نبود که این به صورت قید و بند تو رو اسیرت نمی کرد از نماز شب محروم نمی شدی. خب ظاهرش اینه که یعنی این که شب نمیتونه پاشه نماز شب بخونه دیگه، حالا یه خواب میمونه یا مشکلی پیش میاد، بالاخره توفیق نماز شب رو نداره. حضرت می فرماید علتش گناهان توی که به صورت قید و بند اسیرت کرده. چیز کلی میتونه باشه برای هر کسی. بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث غرض از تشبیه رو انشاءالله امروز تمامش میکنیم، فرمودن که گاهی غرض به مشبه برمیگرده که غالبش این شکلیه، گاهی غرض به مشبه هم به برمیگرده که این کمتره، 10% 20% اتفاق میفته. اونجایی که غرض به مشبه برمیگرده 7 غرض بیان فرمودن، اونجایی که به مشبه هم به برمیگرده میفرماید و خوبه ضربان دو قسمه. احد هما ایهام و انهو اتم من المشبه و ذالکه به تشبیه المقلوب. ما یه تشبیهی داریم به اسم تشبیه مقلوب. تشبیه مقلوب اینی که در واقع و نفس الامر ما یه مشبهی داریم یه مشبه هم بهی داریم. در واقع و نفس الامر اون وجه شبه ما در مشبه هم به باید قوی تر باشه، حالا کمن یا کیفن. چرا؟ به خاطر اینکه کیفن کمن که تو مواردیه که مثلا به غرض تقریر یا تزیین یا مثلا تشبیه فرضی از اون اغراض آخریه اینا، مثلا تو این موارد باید کمن بیشتر باشه. کیفن هم بالاخره تو اون 4 مورد اول حداقلش این شد که باید بچه شبه تو مشبه هم به چی باشه؟ مشهورتر باشه دیگه، یعنی واضحتر و معروفتر باشه. تو نفس الامر واقع مشبه هم به ما باید بچه شبه توش بیشتر باشه، حالا کمن یا کیفن. متکلم گاهی میاد اینو چیکار میکنه؟ اینو برعکسش میکنه، یعنی اون چیزی که در واقع مشبهه میاد مشبه هم به قرار میده در عبارت و نیت، اون چیزی که در واقع مشبهه میاد مشبه هم به قرار میده، اون چیزی که در واقع مشبهه میاد مشبه هم به قرار میگیره. این جاشونو برعکس میکنه، هم تو عبارت هم تو نیتش. خب وقتی برعکس که میشه اینو بهش میگن تشبیه مقلوب. تشبیه مقلوب چه تشبیهه؟ تشبیهی که جای مشبه و مشبه هم به برعکس شده و وجه شبه ما با توجه به عبارت تو مشبه بیشتره این دفعه. چرا؟ چون این مشبه ما در حقیقت چی بوده؟ همون مشبه هم به ما بوده. مثلا شما میایی همیشه میومدی شیر رو به زید و به شیر تشبیه میکردی، الان میایی شیر رو به زید تشبیه میکنی، میگه علی اسد و که زید. خب اینجا مشبه هم به واقعی ما شیره، مشبه واقعی ما هم زیده. ما تو عبارت اگه به فرسان میگفتیم کاف سر مشبه هم به داخل میشه دیگه، علی اسد و که زید، میگه اسد میشه مشبه، زید میشه مشبه هم به. خب این برعکس میشه، میشه تشبیه مقلوب. خب قطعا مبالغش بیشتره. چرا؟ چون غرض اینجا اینه که میفرماید ایهام و انه و اتم من المشبه. میفرماید که ایهام داره، یعنی میخواد به ذهن مخاطب اینو به خیال مخاطب بندازه که این مشبه هم به از مشبه در وجه شبه اتمه، یعنی وجه شبهش کاملتر و بیشتره تا مشبه، این به خیالش میندازه ولی واقعی نیست. ببینید اگر توجه داشته باشید، اگر واقعا زید از شیر شجاع‌تر باشه، واقعا الاسد و کذب تشبیه مغلوب نیست، یه تشبیه دیگه، تشبیه عادیه. شیر مثل زیده، فرض کنید شیر 90 درصد شجاعت داره، حالا میگن حمزه سید الشهدا انقدر شجاع بوده که به شکار شیر میرفته، ولی به هر حال خیلی دیگه به شکار شیر رفتن دیگه، این شیر شکار میکرده. اگه مثلا فرض کنید یه نفر از شیر واقعا شجاع‌تر باشه عرفاً، اینو خب بالاخره این چیزه، تشبیه معمولیه، مغلوب نیست. ما باید تشبیه مغلوب اونجایی که در واقع مثلا زید شد شیر شجاع‌تر از زیده، ولی تو عبارت برعکس میکنیم، میگیم زید الاسد رو کرده. خب این چیکار، این غرض چیه؟ غرض به خیال مخاطب میخوایم بندازیم که این مشبه در حقیقت مشبه به ما و چه شبه توش بیشتره، در حالی که در واقع چیه؟ کمتره. لذا تعبیر میکنه به ایهام. ایهام یعنی به خیال طرف انداختن، در حالی که واقعیت اینطور نیست. خب غرض چیه؟ مبالغه. میخواد بگه که خب چرا ما برعکس انجام میدیم؟ میخواد بگه انقدر زید تو شجاعت پیشروی کرده، انقدر پیشروی کرده که جا داره ما برعکس کنیم، نه اینکه بیایم زید رو به اسد تشبیه کنیم، بلکه جا داره شیر رو به زید تشبیه کنیم. خب یه مبالغه خیلی بالاییه. از این تشبیهات مغلوب هم داریم تو کلام عرب کم نیست. بعد یه شعری هم بخونیم. چرا که مغلوب باشه دیگه، که بتونه مغلوب اعتبار باشه. چرا بود دیگه، تو همشون بود، یا کمن یا کیفن. خب اون میشه قوی تر، یعنی همین دیگه، قوی تر یعنی این که چیزه، عرض به خدمت که به قول معروف، یعنی حالا کمن یا کیفن دیگه، اونجا کیفن قوی تر بود. این بیشتر، حالا اینو میگفتم که اون اشکال دفع بشه دیگه، اگر بگیم حتما باید قوی تر باشه، اشکال تو وارده که تو همه امراض قبلی لازم نبود که اتم باشه. ولی اینجا در حقیقت چون ما غرضمون غرض کمیه، حالا دو جور میتونید اینو جواب بدید. یکی این که بگیم تعمیم بدید، اتمو به معنی عام بگیرید، بگید میخواد به خیال طرف بندازه که وجه شبه بالاتره، یه مزیتی داره، اینجوری بگیم وجه شبه در مشبهون به مزیتی داره. این مزیت چیه؟ یا مشهورتره یا قویتره، که غرضهای قبلی که این دوتا بود. یا اینکه نه، بیایم بگیم که ایشون میگه ایهام و انه و اتم، اتم ما به هم معنی قوی تر بگیریم، اشکال میشه که بعضی از اغراضی که قبلا خوندیم لازم نبود وجه شبه قوی تر باشه. جواب میدیم که چون اینجا غرض مبالغه است، تشبیه مغلوب فقط در غرض تقریر میاد. اینجوری میتونیم جواب بدیم. یکی این دوتا رو بود. شعر دقت بفرمایید. که قولهی و بعد از صباحو که انه غربته و وجه الخلیفت حین یمتده. خب این شعر رو محمد ابن وهیب گفته در مدح مأمون خبیث، که حالا داشته اونو مدحش میکرد، خب پادشاه ها رو مدح میکردن دیگه، مرسوم بوده. بعد شعر رو اینجوری عبارتش میگه که و بعد از صباح، صبح آشکار شد که ان قرته، جمله حالیه، صبح آشکار شد. خب صبح نور داره دیگه، روشنایی داره، وضوح داره، نورانیت داره. صبح آشکار شد گویا که، در حالی که گویا غرهش، یعنی اون سفیدیش، اینجا به معنی سفیدی صبح، همون نورش، سفیدیش، روشناییش، در حالی که سفیدی و روشناییش چی بود؟ گویا که سفیدی و روشناییش صورت خلیفه است، زمانی که مدح می شود. خب فعلا تو مقام تشبیه با حینه یمتده ما کاری نداریم، حینه یمتده رو میذاریم کنار، اون نکته داره. خب اینجا اومده چیکار کرده؟ اومده سفیدی، چون کهنه قطعا اسمش میشه مشبه، اونم میشه مشبه به دیگه، سفیدی و روشنایی صبح رو تشبیه کرده به صورت خلیفه. صورت خلیفه خب اون لحظه که داره مدح میشه خیلی بشاش و بخره گشاده رو و خیلی مثلا خیلی روشن و اینا، عبوسن غمتری را نیست. اومده سفیدی و روشنایی صبح رو تشبیه کرده به صورت خلیفه. در حالی که ما میدونیم که اینجا تشبیه مغلوبه دیگه، سفیدی و روشنایی و وضوح در واقع در صبح بیشتره یا سوره است، در صبح بیشتره. پس مشبه هم به حقیقی ما قره است، وجه الخلیفه میشه مشبه، چون برعکس گفته. حضرت اینکه بگه که ان وجه الخلیفت قره تو صباح، گفته که ان قره تو صباح وجه الخلیفه، این میشه نکتش در حقیقه. قره هم به معنی اصلش میگه سفیدی پیشانی اصل، که اگر میشه اصل پیشونی سفید، فوقت درهم، یه ذره بیشتر از درهم، حالا به اندازه مثلا درهم نمیم چقدره، اندازه مثلا 50 تومانی یکم بیشتر اینجوری، اندازه این سکه دیگه، حالا بالاخره یه ذره بیشتر این هم باشه. مثلا اینجا مراد همون روشنایی صبح. خب یه نکته ای تمام شد دیگه، حالا یه بحث شعری داریم، چون زیباست این بحث قشقشه. این هینه یوم صدها رو شاعر برشی آورده و بعد از صبا، خب تا اینجا مبالغه تشبیه رخ داد، مبالغه هم اتفاق افتاد، گویا که میگه انقدر این وجه خلیفه منبسط و خیلی نورانی و روشنه، موقعی که مرد میشه خیلی گشاده روی و زیبا قرار میگیره، که اومده خور مثلا روشنایی رو تشبیه کرده به این صورت. خب اون هینه یومتده چیه؟ قیده دیگه، میگه این من که اومدم تشبیه میکنم اون روشنایی صبح به صورت خلیفه که اینجا مورد هم معمونه، هینه یومتده در زمانیه که مده میشه. یه نکته ای رو حواشی در وجه این گفته بودن که چرا گفته هینه یومتده فعل مجهول آورده، نکته چی میتونه باشه فعل مجهول اینجا؟ احسن، عمومیتشه، یعنی خصوصیت نداره اون مد کننده، حالا بگیم یه خصوصیت این نمیگه هینه هم تده هم. هینه یومتده یعنی این خلیفه یه جور آدمیه که هر کی مدهش میکنی حالتو داره، اما یه خوبیه دیگه، یعنی غرض خاصی پشتش نیست، کلن همچین آدمیه. این در حقیقت این خودش یه لطافت و مده اضافیه. این یه نکته. اما این که چرا هینه یومتده رو آورده، تفتازون اینجا میفرماد و فی قول هینه یومتده دلالتون علی دو تا چیز دلالت داره. یکی این که دلالت میکنه که ممدوح که خلیفه باشه اینجا، اون کسی که مده میشه، حق ماده رو میشناسه و حق شناسه، کج اونق و بدسلیقه نیست که یه نفر مدهش کنه چیزه. مثلا طرف اومده یه نفر مدهش کرده، میگه تو چقدر خوبی، بعد مدهش که کرده تمام شده، خب بار بعدی، بابا این بعدی نمیشه که. حالا مده بالاخره تا مده، یعنی کسی که مدداهی میکنه مده میخونه، اون کسی که ممدوحه باید یه کاری بکنه، پول داشته باشه بهش پول بده، نداره حداقل تعظیمش کنه، احسن بهش بگه، حداقل خوب به حرفش گوش بده، صورتش منبسط باشه. بالاخره کسی که یه نفر مده میکنه، اون ممدوح هم یه وظیفه، یه وظیفه عرفی در مقابل اون ماده داره دیگه. مده بله باید شام بده بالاخره، خیلی هیئت اکرام نمیدن خالیه دیگه، شام بده. دلالت میکنه که ممدو نسبت به حق ماده رو میشناسه و شأنشو تعظیم میکنه. چرا؟ از کجا در میاد؟ از اینجا که میگه که موقعی که مده میشه صورتش این شکلیه، برخلاف، یعنی میخواد بگه که حق مد مدداهی رو میشناسه، چون اگر حق مدداهی رو نمیشناس، میتونست موقعی که اون داره مدهش میکنه اینجوری قیافه بگیره، اون داره مدهش میکنه اینم اونجوری ابو سنگم تری رو بر خودش قیافه گرفته، خب حالا که چی مثلا علیه. خب همین که صورتش گشاده روه و خیلی زیبا مثلا روشنه، پروژکتور داره میدرخشه، یعنی این که احسن آفرین داری منو مد میکنی، من دارم گوش میدم، این در حقیقت دلت برای میکنه.
خود را زیدن داره اینکه
بقیه اوقات همونستان من فیران فقط یک مهدش کنی اشاره میکنم، بقیه اوقات عادی، آدم همیشه آدم اینجوری نیست که، بقیه اوقات عادی اون لحظه در حقیقت قدر رو میشنسه. دقیقه بفرمایید، میگه دلالتون علی اتصاف الممدوح، اتصاف داره ممدوح، اتصاف داره چی؟ به معرفت حق الماده، ها ماده چی نیست، ماده یعنی حق ماده رو میشنسه، و تعظیم شأنهی اندل حاضرین، چجوری داره شأنش رو تعظیم میکنه؟ حالا اون پول دادنش جدا بعده، ولی بالاسقاء الی و الارتیاح الی، ارتیاح یعنی همین میل و خوشحالی، یعنی اتقام یعنی گوش دادن، گوش میده قشنگ بهش، خوشحال میشه، منبسط میشه، خوشش میاد دیگه. اینم از این یه دلالت. و علا این دلالت دوم میشینه که و علا کمالهی فلکرم حیثو یتصف و بلبشر و طلاقند استمال مدی. مدی همون شعر رو میگن، شعر یا نصف هرچی. مدی ما یمده و به آنچه که به واسطه آن مده میشود، یه شعری، نصری، جمله، چیزی. بشر یعنی همون خوشرویی، طلاقم همون گشاده رویی ها رو میتونیم ترجمه کنیم. بشر و طلاقم یعنی خوشرویی و گشاده رویی. میگه این هینه یمتده و که شاعر آورده دلالت میکنه که این آقای خلیفه ممدوح حسابی بخشنده است. چرا؟ چون آدمی که بخیل باشه، اینجا شه کمی لطیفه، آدمی که بخیل باشه وقتی مدهش میکنی قیافه میگیره. چرا؟ چون میگه اگه قیافه نگیری میگه الان پول میخواد دیگه، مثلا قیافه میگیره. خب مثلا مدهش کرد بار آره بعدی وقتی اینجوری خوش مثلا خیلی خودشو نشون میده، یعنی اینکه توقع مخاطبو تحریک میکنه که بعدش چی، بعد اینکه من هم تموم شد یه پولی به من قرار بدی، بالاخره من دست به خالی رد نمیکنی. اما اونی که بخیله میگه این الان اومده منو مست کنه به خاطر پول، منم که بهش باج نمیدم، از همون اول قیافه میگیرم که این اصلا به من چیز کنه، یعنی در حقیقت توقع چیز من نداشته باشه و دلالت بر بخلش میکنه. یعنی آدم بخیل در مقابل مد خیلی قیافه میگیره، میگه چون الان این مد کنه از من یه چیزی میخواد، من از اول قیافه میگیرم که این توقع کلا بیشکن کنم از وجودش. ولی وقتی اینجوری خیلی خوشحاله، در لذا اگر خوشحال باشه و خیلی خندان و شاد و گشاده رو باشه موقعی که داره مد میشه، بعد از اینکه مد تموم شده همه توقع دارن که یه چیزی سلهی بهش بده، وقتی نده مذمت میشه. این دلالت میکنه که این آقا کریمه. یه استفاده سختیه، یعنی لطیفه، خیلی ذوقیه در حد. این تموم شد. و ضرب الثانی، قسم دوم از اون دو قسمی که غرض به مشبه به برمیگرده، اینی که بیان الاهتمام به. انصافا این خیلی اون خود این دوتا انصافا هم کاربردی هم زیبا. میگه گاهی برعکس میکنه تشبیهو، یعنی غرض ببخشید برعکس میکنه، تی تشبیه عادی داره انجام میده، منتها عنایت اصلیش خب اکثرا گفتیم رو مشبهه دیگه، اون مشبهه رو کارش داره که تشبیهش میکنه. اینجا غرض اصلی اون اهمیت ویژه قائل به مشبه هم به، بیان الاهتمام به مشبه هم به، یعنی چون اهمیت ویژه به مشبه هم به قائله، اینو در حقیقت تشبیه میکنه، مشبه هم به قرار میده. قائله نداره، مثالش اینه، نگاه کنید، میگه مثلا شما یه نفر که خیلی گشنشه، حسابی گشنشه، یه صورتی رو میبینه، یه قیافه رو میبینه، این صورته بسیار نورانی و گرده، بسیار نورانی و گرده. خب این علل قاعده تو عرف به ما بگم، میگن آقا صورتی که نورانی و گرده رو مثلا به چی خوبه تشبیه کنیم؟ میگن آقا مثلا به بدر، به قرص ما که هم نورانی هم گرده. میاد عدول میکنه از این تشبیهی که معروفه، به جای اینکه بیاد این صورت رو به قرص ما در نورانیت و گرد بودن و مثلا لذت نفس تشبیه کنه، میاد تشبیه میکنه به نون رقیب. رقیب همون نونه گرده که هم سفیده هم گرده دیگه. خب میگه آقا میگه چه صورتش چقدر مثل نون میمونه. خب اینو کی داره میگه؟ این در حقیقت چون گشنشه همه چی رو نون داره تصور میکنه. مثال داره، مثل اون چارلی چاپلینی که فیلمش رو خیلی نشون داده دیگه، که طرف داشته راه میرفته اینو شده به شکل مرغ داشته میدیده. اینو اومده مثلا میگه که وجهون کر رقیف. خب تو عرف نمیان که مثلا صورت مثلا زیبا و گرد و مثلا نورانی رو به نون تشبیه کنن، که این معلومه که این طرف گشنش بوده، اهتمام زیادی این نونه تو حواشی گفتن این نونه انقدر تو ذهنش خلجان داشته و اینا، همه چی رو دیگه نون میدیده. یعنی کوچکترین شباهتی بین یه چیز و نون ببینه میاد به نون تشبیه میکنه، نه مثلا به چیز. یه عبارتی، یه جریان رو اینجا تو حاشیه نقل کرده، حاشیه سوقی، این جالبه این چیزش. بله، میگه که قاضی سیستان داخل شد بر صاحبان عباد که استاد عبدالقاهر جرجانی بوده، آدم بسیار فاضلی بوده و شیعه بوده و از علمای درجه یک شیعه بوده و خدمات بسیار زیادی به شیعه کرده. خیلی آدم برجسته‌ای بوده، خیلی هم ادیب بوده. میگن موقعی که می‌خواسته، موقعی که کامپیوتر اینا که نبوده، که می‌خواسته کتاباشو مسافرت بده، کتاباش هم با خودش حمل می‌کرده و 40 شتر با خودش حمل می‌کرده برای حمل کتاباش، که از یه جا به یه جای دیگه می‌خواسته بره 40 شتر حمل می‌کرده. اگه یه دونه نرم افزار داشت دیگه مشکلات نبود. حالا اینا رو ما به اونا می‌خندیم، ما 1000 سال دیگه به ما می‌خندن. نمیدونم دیگه چه جوری می‌خندن، ولی به ما می‌خندن دیگه. میگن نگاه کن یه سی دی درست کردن، باید همه چی یه جوری بذاری. نه همه تو همه انگشت انسان طراحی می‌کنن. یه هر وقت اراده کنه می‌تونه انگشتشو ازش استفاده کنه. چه می‌دونم. حالا الان ما به اونا می‌خندیم، آینده‌ام به ما می‌خندن. مهم نیست. بالاخره قاضی سیستان داخل شد بر صاحب ابن عباس، فوجده متفننا. دید آدم خیلی عالم و علامه، شروع کرد به مدحش. گفت و عالم یعرف بالسجدیه. و عالمون یعرف به سجزی. سجزی منصوب به سیستانه، سجستان. آره سجستان نسبتش مثل غیر قیاسی. و عالمون یعرف به سجزی. بعد شاعر این آقای بعدش گفت، حالا به اونایی که دوره برش بدن گفتن حالا شما ادامه بدید، من نصفش گفتم. گفت حالا یه مثلش گفتم برای شما بگید. سون جرم مناسبتی این که رفته بود گفته بود که شیرینی پخش میکرد، گفتن که چرا شیرینی پخش میکنیم؟ رفتو خواسته بری. گفت نصف قضیه حل شده. گفتن چجور حل شده؟ گفت من راضیم. نه زحمت کشیدی، همیشه نصف قضیه حل دیگه. خدا انسان نخواسته گاری. این هم الان نصفشو گفته یه مصرع. بعد گفته شما بگیم. بعد یه بند خدایی هر کی یه چیزی گفت، آخر رسید یه نفر گفتش که اشهای الان نفس من الخبزی. و عالمون یعرف به سجدی اشهر الى النفس من الخبزی. از صاحب ابن عباد گفت برش یه غذای چیزی بیاری. از همینجا فهمید که این گوشتشه. میگه این عالمی که یعرف به سجدی این همه مل هبل کرده، میگه چقدر به نفس یعنی میلش به نفس بیشتر از نون. معلوم گوشتش بوده که اینجوری اومده گفته. میگه برگشته گفته که برش یه مائده یه سفره چیز بیاریم، من خود گوشتشه داره اینجوری مرد میکنه. و یوسف محاضا اظهار المطلوب. اینه اسمشو یاد بگیرید، داری موقع تو امتحان میاد بهش میگن اظهار المطلوب، اون بهش میگن تشبیه مطلوب، اینه بهش میگن اظهار مطلوب. خب این تموم شد. میفرماید حاضا اذا ارید الحاق و ناقص حقیقتا اب ادعا به زائد. حاضا به کل مباحث قبل میخوره. میگه ما تقریبا میشه به کل بحث اعداد تشبیه میخوره. میگه این که ما اومدیم گفتیم تو اعداد تشبیه یه مشبه داریم، یه مشبه هم به یکیشو باید مشبه قرار بده، یکیشو مشبه هم به کاف سر مثلا مشبه اون به داخل بشه، کهنه سر مشبه داخل بشه، اینایی که گفتیم همه جایی بود که ما یه ناقصی رو بخوایم به یه زائدی ملحق کنیم. حالا یا ناقص حقیقی این کجاست؟ تو مواردی که غرض برمیگرده به مشبه، که واقعا مشبه ما تو اونجایی که غرض اون هفتا غرض واقعا ناقص حقیقی بود، یا ناقص ادعایی مثل همین تشبیه مغلوبی که خوندیم، ناقص ادعایی دیگه، یعنی واقعا کامله تا در عبارت ناقص قرار داده شده، ناقص ادعاییه. ما اگر بخوایم یه ناقصی رو به یه زائدی ملحق کنیم این تشبیه رو میاریم. اما فئن اريد الجمع بین شيئين في امر، اگر شما قرار اینه که بخوای بگی بین الف و ب مشابهت وجود داره، بدون اینکه قصد کنی که این وجه شبه تو یکیش کمه و تو اون یکی زیاده، یعنی قصد اینجوری باشه که ما فقط میخوایم بگیم بین الف و ب مشابهت وجود داره، نمیخوایم بگیم که وچه شبه توی یکیش کمه توی یکیش زیاد. حالا سواغون وجدت زیادت و نقصان عملم توجد. حالا در واقع و نفس الامر مثلا شما میای شیر و شجاع مثلا میگی که ما مثلا میگه تشابه زیدون و الاسد، یا ما اشبه زیدن، حالا ما اشبهه که فهم کن، تشابه زیدون و الاسد، چقدر زید و شیر به هم شبیهن. خب در واقع و نفس الامر شیر شجاعتش بیشتره، پس واقعیت قضیه اینه که بچه شبه تو یکی از این دوتا بیشتره، ولی شما تو عبارت یه جوری آوردی که بینشون تساوی برقرار کردی. یا نه عملم تو جدا، عملم تو جدا یعنی اینکه شما دوتا چیزو به هم شبیه میکنی، مثلا دوتا داداشی که دوقلا هستن به هم تشبیه میکنی. در واقع هم هیچ کدوم اینجوری نیست که مثلا این دوتا که داری به هم تشبیه میکنی یکیشون از اون یکی شبیه تر باشه. دوتا داداش دوقلا هم میگه آقا این دوتا چقدر شبیه هم، نمیگی که مثلا زید تا زید و عمرو، نمیگی زیدون که عمرو، که فکر کنه مثلا عمرو یه چیزش بیشتره مثلا بچه شباهتش، یا بگی امرون که زید، میگی زید و امر ما مثلا تشابه زیدون و هم، زید و امر چقدر شبیه هم هست. پس اونی که اینجا مد نظره اینه که در حقیقت در مقام اثبات قصد تساوی بشه در وجه شبه نسبت به مقام ثبوت و واقع لا به شرطه، ممکنه تساوی باشه ممکنه تساوی نباشه. یعنی ما در مقام اثبات، در مقامی که خودمون نیت میکنیم قصد تساوی میکنیم، یعنی قصد میکنیم که میخوایم بگیم این دوتا مثل هم هست، واقعا مثل هم هست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. مهم اینه که من الان نمیخوام یه ناقصی رو به یه زائدی ملحق کنم، یکی رو درجهش رو پایین بیارم یکیش رو درجهش رو بالا حقیقتن یا ادعان، بلکه فقط میخوام بگم این دوتا شبیه همن. اگر یه همچین قصدی بشه فعن ارید الجمع بین شیئین فی امرن، ما دو راه داریم، دو راه داریم.
قدر قصد تساوی و مجرد جمع بین دو شیئ در امری اگه باشه، اینجا دو راه داریم، یکیش احسنه یکیش حسن و جایز. احسن اینه که از ادوات تشبیهی که مفید الحاق ناقص به کامل هستند عدول کرده و از ادواتی که مفید تساوی هستند استفاده کنیم تا ترجیح بلا مرجح لازم نیاید. ادواتی که مفید تساوی هستند ادوات در حقیقت تشبیهیه باب تفاعله، از باب تفاعل میتونیم به کار ببریم یا شبیهون. ببینید چند تا مثال میزنم دیگه، حالا استقصا نکردم، بله خب مثالایی که هست مثلا تشابه هست، فعل ماضیشو فقط مثال میزنم، حالا مصدرشو تشابه، تماثل، تشاکل، تبارع، تساوی، مثلان، سیان، اینا تصنیه، سوا، اینا. شما از این عبارات هیچی در نمیارید که یک فرع و اصلی تو این عبارات لحاظ نمیشه، تو این عبارات مفید فرع و اصل نیست، فقط میخواد بگه این دوتا مثل هم هست، مثل همن، این همن، شبیه همن، شبیهان، اینا. خب ترجیب چرا این کارو میکنیم؟ چه ترجیب رو مراجعه لازم نه؟ چرا ترجیب رو مراجعه در قصد دام؟ یعنی من الان فعلا میخوام بگم این دوتا شبیه همه، نمیخوام بگم این شبیه اونه یا اون شبیه اینه، چون نمیخوام یه ناقصی رو به یه کاملی ملحق کنم. حالا حقیقتا یه ادعا، خب دیگه من برای چی بیام از مثلا نمیتونم دیگه از این عبارات مثلا بیام بگم که شاکله، شاکله یه فاعل میخواد یه مفعول میخواد، ماسله یه فاعل میخواد یه مفعول میخواد، نمیدونم شابه یه فاعل میخواد یه مفعول میخواد. تو فاعل و مفعول، فاعل هست یه مفعول، فاعل هست دیگه، این میشه از، این میشه فرع، یعنی این شبیه اینه. درست شباهت دو طرفیه ها، ما نمیشه که نمیشه که این الف شبیه ب باشه، ب شبیه الف نباشه. شباهت دو طرفیه. ولی همین که شما میگی الف شبیه ب، یعنی اینکه این الف از قرار دادی مثلا ناقصه، اینو میخوای ببری به درجه ب. حالا حقیقتا یا ادعا میگی نه اینو نمیخوام، این عوضی ادوات همه مثلا اینا اینجوریه، یا کنه مثل کاف اینا مفیده، اینا در حقیقت میشه ادواتی هستن که اینا برای این مثال میتونیم بزنیم، ادواتی هستن که مفید الحاق ناقص به کامل هستن. پس خلاصه ما ادواتی داریم که مفید الحاق ناقص به کامل و در حقیقت از به فرع هست، از این عدول میکنیم و از ادواتی که مفید تساوی هستن استفاده میکنیم که ترجیح المرجع لازم نیاد. نه از شاکر باقی مفاعله نمیتونیم استفاده کنیم، از مثل و کنه و کاف هم نمیتونیم استفاده کنیم، باید بریم سراغ باب تفاعل یا مثلا مثلان یا بگیم هازا و زاک مثلان. پس باید از ادواتی استفاده کنیم که همینو میرسونه،
کاری نداریم که فقط میخوام بیان
نه مجهد
یعنی همین
میشه ولی فقط
همین
میشه
همه
حالا کدوم این به شرط لا، اونی که شما میگید لا به شرطه، یه کلمه مجرد میورد بهتر بود، من هم نوشتم پایین مثلا مجرد جمع، مجرد جمع یعنی این که چیزه، یعنی یه جوری باشه که در عبارت آره فقط جمع برسونه، کلمه مجرد میورد میگه من غیر قصدن، لازم میگه فل احسن ترک تشبیه الی الحکم به تشابه، یعنی یه جوری باید عبارتو بیاریم که اصل و فرعی ناقص و کامل از عبارت فهمیده نشه در مقام قصد به شرط لا. تو عالم واقع بله لا به شرطه، اصلا شما ببینید اینجوری عبارتو میگید، میگید تشابه زیدون و الاسد، میدونیم که زید درجه از چیه کمتره، ولی تو عالم من یه جوری الان میخوام تعبیر کنم کاری ندارم که، فقط میخوام بگم این دو تا شبیه هم. حالا تو شیر و اسد واقعا این تفاوت تو خارج است، تو دو تا دو قلویی که مثلا مثل همچون میخوای تشبیه کنی اصلا تو عالم واقعا هیچ برتری یکی بر دیگری نداره، فقط میخوای بگی این دو تا شبیه همه. آها اونو جوابشو میخونیم، حالا اینو بخونیم بعد. بله اون میگه دلیلی که اونجا میاریم پایین هست اونو جواب میده. بله حالا شعر رو دقت بفرمایید، میگه که قوله ای شعر برای صاحب برای ابی اسحاق ابراهیم صابیه، این ابی اسحاق ابراهیم صابین بوده یا نه، به هر حال این بیچاره بدبخت چیزه، حافظ کل قرآن بوده، خیلی هم قشنگ حافظ بوده ولی یهودی بوده، یعنی حافظ بوده و مسلمون نشده دیگه، حافظ کل قرآن بوده، کل قرآن قشنگ از بر داشته ولی یهودی حفظ میکردم، خب به یه کتاب ادبی به عنوان کتاب اصیل ادبی مضمون بالا، ولی خب قلب دیگه اون اسلام نمیاد. میگه که تشابه دمعی از جرا و مدامتی فمن مثل ما فی الکهف عینی تسکبو فوالله ما ادری ابلخمره اسبلت جفونی ام من عبرتی کن تا اشربو. ترجمه میکنم اشکی که از چشمم جاری هست و مدامه و شرابی که از دهان من جاری هست شبیه همند، پس از مثل آنچه در کاسه و اون قدح شراب هست. میخواید چیزه بنویسید؟ مفضاتش رو بنویسید دیگه، مشخص شما دیگه بعیده دیگه میخواید ترجمه بار بنویسید، نه مشخصه ببین فهم مثل ما فل کأسه عینی تسکبو، تسکبو یعنی میریزه از آنچه که مثل آنچه در کاسه هست، یعنی شراب، چشم من اشک میریزد. میگه ببین، میگه این اشکی که از چشم میاد چقدر شبیه این شرابی که خوردم از دهنم میاد، از مثل آنچه در کاسه، اون چیزی که در کاسه هست چیه؟ شرابه. از مثل آنچه در کاسه چشم من میریزه، یعنی به جای اینکه اشک بریزه چی میریزه؟ شراب میریزه. فوالله ما ادری، قسم به خدا این تجاهل عارفه ها که تو بدی تازه خوندیم، فوالله ما ادری، قسم به خدا که نمیدونم، ابل خمره از بلت جفونی ام من عبرتی کن تو اشربو. خیلی زیبا گفته، میگه انقدر اینا با هم مخلوط شده، از این بر اشک میریزه ما، از این بر از شراب از دهانم میاد، که من نمیدونم که آیا چشمانم، این جفون یعنی این
در حقیقت همون پلک، پلکانم خمر و شراب داره میریزه به جای عشق، یا نه من دارم اون چیزی که مینوشم عشقه دارم مینوشم نه خمر. ام من عبرتی عبره، یعنی از عشق من، از عشقم دارم مینوشم. انقدر اینا با هم مخلوط شده، یعنی خب معلومه اونی که از چشم میریزه عشقه، اونی که خورده میشه شرابه. بگه انقدر اینا با هم شبیه هم شد، قاطی پاتی شد، که من نمیدونم که در حقیقت از دارم از شراب، شراب داره چشمام میریزه، یا یعنی اینکه از آره دیگه مست بود و اینا نفهمیده. البته بچه شبهش میگه ظاهرا اشک سرخ داشته، چون شراب رنگش سرخ بوده اشکم به سرخی میزده. شاهد تو چیه؟ شاهد تو اینه که میگه تشابه دمعی و مدامه، مدامه این شرابه، نمیگه این شبیه اونه، میگه چقدر این اشک من و شراب من شبیه همند. منظورش اینه در حقیقت. اصفلت یعنی ریخت بای بلخمر بای تعدیه، یعنی داشت اسفلت یعنی ریخته شد، بای تعدیه که مثالش میشه به معنی ریخت یعنی ریزاند. بلخمر اسفلت یعنی آیا ریخت خمر را، یا من عبرتی کن تشره اون باش بای تعدیه. غرضش چی؟ فقط میخواد غرض چیش؟ تجاهل عارفش غرضشو نمیدونم اون چی، بعد یه چیزی بوده دیگه. کلاس دارید الان؟ بفرمایید. میشه آره باشه. حالا السلام علیکم.